لبکه یا حسین حسرت ما، لبکه یا حسین ماست از پیکار مدام، ترس ما نیست تا اهدل حسنیت قسمت ماست، از پیکار مدام ترس ما نیست قسمت ماست، با نغمه بلادیات جان میگیریم در میدان ها.
ما تلاش میکنیم که در بخش دیگه هم در برنامه نماهنگ هایی که شما عزیزان پیامک کردیم به 3075 رو براتون پخش رو معرفی کنیم.
دلتنگم یا حسین دلتنگ کربلا، میگردم در پیت در هر رؤیا، دلتنگم یا حسین دلتنگ کربلا، میگردم در پیت در هر رؤیا، محتاجم چون زهی محتاج یک نگاه، کی پاکم میکنی یا سار الله، دلتنگم یا حسین دلتنگ، میگردم در پیت در هر رؤیا، محتاجم چون زهی محتاج یک نگاه، کی پاکم میکنی میبوسم عاقبت دستانت را، میگیری عاقبت دستانم را، میبوسم عاقبت دستانت را، میگیری عاقبت دستانم را، تا کی بی تو چنین زنده ماندن، کشته ما را غم روز خواندن، قرار ما هیئتی ها این اربعین کرب و بلا، قرار ما هیئتی ها این اربعین،
دوباره دوباره
کرب و بلا، بلا با اذن رهبرم از جانم بگذرم، در راه این حرم در راه یا، با اذن رهبرم از جانم بگذرم، در راه این حرم در راه یا، یا حیدر گویم و شمشیر جویم و اندازم لرز بر
هم پیمان گشتم،
هم پیمان گشتم، خود را تشمیش
شیطان
است، شیطان است و زر و
هم پیمان گشتم،
هم پیمان گشتم، خود را تشمیش شیطان است و زر و زور و تسبیح،
اما از وعده دل آگاه هست، پیروز این نبرد
حزب الله هست،
نماز صبح در کربلا،
نماز صبح
در سامرا، نماز صبح نماز است
انشاءالله،
انشاءالله
مسجد
الاقصا،
لبیک یا علی لبیک یا علی لبیک یا علی یا مرتضی،
به به به
لبیک یا علی لبیک یا علی،
یه بار دیگه به امیرالمومنین لبیک بگو،
لبیک یا علی لبیک یا علی لبیک یا علی یا مرتضی،
متشکرم از همراهی شما با برنامه زنده تا پای جان برای ایران. دوستان، همه ما در طول زندگی با احساسات، نگرانی‌ها، چالش‌ها و فراز و نشیب‌های روبرو میشیم که گاهی ذهن و روان ما رو درگیر می‌کنه. فشارهای زندگی روزمره، روابط خانوادگی و اجتماعی، دغدغه‌های کاری و تحصیلی، بسیاری از مسائل دیگه میتونن بر سلامت روان ما تاثیر بذارن. واقعیت اینه که هیچ انسانی از نگرانی و اضطراب دور نیست. حتی قوی ترین آدم ها هم گاهی دلشون میخواد کسی حرفاشون رو بشنوه بدون اون که قضاوتشون کنه. مراقبت از سلامت روان دیگه یک انتخاب نیست، ضرورتیه که کیفیت زندگی، روابط و حتی تصمیم های روزمره ما رو تحت تأثیر قرار میده. در همین زمینه ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر عباس فارق، روانشناس. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوشحالیم که امروزم کنارمون هستید.
خدمت شما خانم واعظیان و همه شنوندگان خوب برنامه تا پای جان برای ایران، من در خدمت شما هستم.
زنده باشید، خوشحالیم که امروز هم از صحبت‌های ارزشمند شما بهره‌مند میشیم. آقای دکتر
سلامت باشید.
سلامت باشید آقای دکتر. بریم اینو بگیم که این روزها ما حجم خبرها و اتفاقات باعث شده خیلی از مردم یه حس نگرانی یا بیقراری داشته باشند. از کجا بفهمیم که این اضطرابی که حالا ما در درون خودمون حس میکنیم یک واکنش طبیعیه به شرایطیه که حالا به وجود اومده، و از چه موقع و چه زمانی ما باید اون رو جدی بگیریم؟
خب اولا که ما برای تعیین سطح اضطراب خب روش مختلفی داریم. یکی از اون روش که ما خودمون میتونیم تشخیصش بدیم اینه که چه میزان از زمان روز ما رو میگیره. یعنی ماندگاری این استرابی که از اون موارده. مورد دوم شدتشه. که این آیا منجر به این شده که من توی عمل کردهای روزمره دچار مشکل بشم. کارهای روتینی که انجام میدادم، مراوداتی که داشتم و چیزهای شبیه. و مورد سوم بحث رفتارهاست. یعنی آیا من یک احساس اجبار برای پاسخ دادن به این استرابی رو در خودم میبینم یا نه؟ یعنی مدام باید اخبار گوش بدم، مدام باید از کسی سوال بپرسم، مدام باید، یعنی اینها مواردیه که ما معمولا میگیم دیگه داره به حالت یک بحران تبدیل میشه. بله. یک عامل، یک تشخیص تبدیل میشه. بله. و اینجوری ما میتونیم بفهمیم که اضطراب از حد معمولیش خب عبور کرده.
درسته.
و اینکه حالا ما باش چه کاری انجام بدیم، خب ما توی برنامه قبلی هم گفتیم، من خب روی کردم اصلا همینه.
بله.
من میگم خیلی از زمانها توجه برگردانی کمک میکنه.
درسته.
مثلا خیلی ها عنوان میکنن که مثلا سرت رو یک چیزی گرم کن یا ورزشی انجام بده یا کاری انجام بده، ولی خب من گاهی اوقات میگم غیر از این که ما توجهمون از اون عامل استراب باید بردانیم، چون ما یه قاعده ای داریم، میگیم مغز ما چیزی رو ثبت میکنه که بهش توجه میکنه.
بله.
پس زمانی که من به یک عامل استراب رو توجه میکنم، اون تو مغز من ثبت میشه.
بله.
و این میشه حالا علائم متعدد فیزیکی و بدنی و حالا رفتاری که من میتونم خیلی راحت متوجهشون بشم.
درست.
واسه من میگم نه تنها توجه برگردانی، که هدفمند بودن و مؤثر بودن خانم واعظیان.
بله.
یعنی همین مهربانی ها خیلی از اوقات با توجه موضوع برنامه شما.
بله.
اینا میتونه خیلی مؤثر باشه.
بله.
یعنی من یک مهربانی عملی انتخاب کنم. گاهی اوقات مهربانی و مهربانی عاطفیه.
بله.
همدردی میکنم، دیالوگ میکنم، گریه باهاش میکنم، این همدلی میکنم حتی.
بله.
اینها عاطفیه. ولی اونی که مؤثرتره و سریعتر میتونه استراب ها، ناراحتی ها و اون مشکلات من رو رفع کنه، اینی که من باید مهربانی به سمت یک عمل ببرم، یک رفتار. یعنی ببینم دیگران چه نیازی دارن که من میتونم اون نیاز رو برطرف کنم.
در واقع نوعی مدیریت داشته باشیم.
آفرین. یعنی مؤثر بودنه، هدفمند بودنه، اینها عاملهایی میشه که ما معطوف به اینها اصطلاح میتونیم از بین ببریم.
بله.
یعنی توجه به اون ارزشها، اون چیزهایی که ما عمیقا دوست داریم و عمیقا میخوایم، پس وقتی سمت اونا حرکت میکنیم به اینها دقت میکنیم.
بله.
به اینها توجه میکنیم و مغز اینو ثبت میکنه.
بله.
میشه راحت از این اضطراب ها عبور کرد بدون اینکه نیاز حالا به لزوما فرایندهای خاصی باشه.
بله.
عمل کردن من خیلی خانم بازی میپسندم.
بله.
توی شرایطی که ما تو عمل کردن مشکل خواهیم شد.
درسته. آقای دکتر، ما گاهی وقتا خودمون فکر میکنیم که خب باید قوی باشیم و اگه از چیزی هم نگران شدیم این نگرانی رو نباید بروز بدیم، این باعث میشه یعنی که دیگران فکر کنن ما ضعیف هستیم، در حالی که باید بپذیریم احساساتمون رو و اولین قدم ها رو همین که شما فرمودید باید برداریم در جهت مدیریت احساساتمون.
خانم بازیار، نکن این پذیرش ها و این گویه ها و این انحراف های شناختی که مثلا گریه نکنیم، ضعیفیم، حرف نزنیم که مثلا مردم فکر نکنن ما مشکلی داریم، یا اینا ترس از قضاوت ها و اون خطاها و انحراف های شناختی که ما داریم. ما اگه کارکرد ها توی بحث هیجان و تو مغزمون بدونیم، یه ذره مدلمون با این قضیه عوض میشه. یعنی ما گاهی اوقات باید متوجه باشیم که خشم ما، استراب ما، ناراحتی ما، نگرانی ما، همه اینها یک هشداره. یعنی مغز برای محافظت از شما اون آلارم رو میده، میگه ببین یه خطری هستا، حالا مضطرب میشی، یه کاری انجام ندادی یا حالا نگران میشی، ببین اونو از دست دادی نمیدونی چیکار باید بکنی، حالا ناراحت میشی، درسته؟
درسته.
یعنی اینه فقط یه آلارمه.
بله.
ولی این آلارمی که میده کلنش پیشنهادایی معمولا میده.
بله.
من میگم بلا فاصله بعد از اون هیجان وقتی مغز ما پیشنهادی واسه انجام کاری میده و نادیده گرفتش،
بله،
ما باید بریم سمت این که با اون ارزش هامون، با اون چیزهایی که عمیقا دوست داریم توی زندگیمون، بله، و رفتاری که میخواییم معرف ما و شخصیتمون باشه،
بله،
معمولا به اینها پاسخ بدیم.
بله.
پس اگر من هیجاناتو بتونم فقط یک آلارم، یک مثل هشدار زنگ گوشی، فقط اینجوری تلقی کنم، فقط با یه شکل و شمال بدی دیگه،
بله،
مثل قلبی گاهی اوقات گرفتگی عضلاتی گاهی اوقات نمیدونم نشخاری ذهنی، فقط اون صدای زنگی ذره بلنده،
بله،
ولی فقط همون ماهیت هشدار رو داره.
درسته.
و من برای اون دنبال راه حلی باشم،
بله،
که بتونم اونو برطرف کنم، مثل همین کارهایی که الان گفتیم، مثل عمل کردن ها برطرف کن چیزایی که تو زندگیمون دوست داریم تو حوزه‌های مختلف زندگیمون،
بله،
حالا توی روابطمون، دوستانمون، خانوادهمون، معنویتمون، تفریحمون، کارمون،
بله،
اگه من بدونم دقیقاً چی میخوام تو این دوره و بر مبناش عمل کنم،
بله،
این نگرانی‌ها و این از بین میره.
بعضی وقتا میخوایم اما نمیشه.
پس بحث دونستن نیست، بحث تونستنه، درسته؟
بله.
توی روانشناسی من خیلی اوقات میگم روانشناسی یک مهارت خانم بایزیه.
بله.
من اگر بخوام تمام تئوری‌های رانندگی رو بلد باشم،
بله،
ولی تا مادامی که عملی تمرینش نکنم من راننده نخواهم شد.
بله.
میتونم پشت فرمون بشینم؟
نه.
خیر. دقیقا میشه همین.
درسته.
یعنی اینها نیاز به مهارت و نیاز به تمرین داره که مهارت کسب بشه.
بله.
چجوری این کار انجام میتونه بشه؟ مثلا گاهی اوقات من یادداشت کنم، بنویسمش که من توی زندگیم دقیقاً چی میخوام، اصلا بله، من از خانواده چی انتظاری دارم،
بله،
و حالا من برای رسیدن به این انتظارم و خواستم باید چه کاری انجام بدم.
بله.
اگر من خواسته داشته باشم من مستش باید تلاش کنم، درسته؟
درسته.
اون موقع دیگه گردن شرایط و موقعیت و دیگران نمیذارم، خودم مستش تلاش میکنم اون کاری که میتوانم انجام بدم.
بله.
توی این مدل و توی این مدل نگاه به هیجانات، هیجانات فقط ابزار کمکی هست.
درسته.
نه تنها نیازیست مدیریتشون کنی، مقابله کنی و حتی حذفشون کنی، که آدم گاهی اوقات باید خوشحال بشه اینها میان چه هشداری به من میدن که باید خودم بتونم بهتر مراقبت کنم. شاید باید نگاهمون به این هیجانات تغییر کنه.
درسته.
نگاه که تغییر کنه، دید که مثبت باشه، هدف به عنوان ارزش اگر مشخص بشه، توانم خودم بازیام میاد. یعنی فقط اون آگاهی اول و اقدام بعدی، متعهد به اقدام.
بله.
که حداقل من خودم برای خودم باید کاری انجام بدم. خودم برای خودم باید یک عملی رو انجام بدم واسه حال خوب خودم.
بله.
چون اولین مسئول برای حال خوب
خودمونیم. بله.
و نباید به نظر من کنترل ذهنمون، هیجاناتمون، درونمون رو دست شرایط محیطی بدیم.
خیلی جالب بود که گفتین ما بیایم یادداشت کنیم که از خانواده چی میخوایم و بعد بپرسیم که چه کاری انجام بدیم که
یعنی من انجام بدم.
آره من انجام بدم.
من میپرسم دیگه مثلا من خانواده آرامش میخوام، بعد جمله که مینویسه اینه که
حالا چه کار کنم که آرامش برقرار بشه؟
بابام بیاد مثلا فلان چیزو به من بده. میگم ببین این دیگه اونه، تو چی کار میتونی بکنی؟ باشه اون انجام بده چقدرم بهتر.
دقیقاً.
ولی اولین گام تو برای رسیدن به آرامش شما چی کاری میتونی انجام بدی؟
دقیقا.
اگه توی زندگیمون خانم وایزیان هر کدوم از ما فقط و فقط سهم خودمون انجام بدیم،
بله،
برای حال خوب خودمون، میبینیم که اون جامعه جامعه شادی میشه، جامعه گویایی میشه، حتی جامعه خلاقی میشه.
بله.
چون مدام و دنبال راه حل‌های متفاوتی برای رفع مشکل یا رسیدن به یک ارزشی هستی.
بله.
اینجوری جامعه خیلی قشنگ‌تر میشه.
دقیقاً. چقدر خوب گفتین که آرامش قبل از اینکه توی کلماتمون باشه تو رفتارمون دیده بشه و شاید آره تو خانواده بچه‌ها بیشتر از اینکه به حرفای ما گوش بدن حال و رفتار ما رو میبینند.
دقیقاً. بله. اصلا خانم نوازی من یک بارم گفته بودم، گفتم احساسات کاملا طرف مقابل حسش میکنه.
بله.
بدون حتی کلام، حتی بدون این رفتاره.
بله.
یعنی ما اولین گام واسه مثلا توی خانواده واسه تربیت بچه ها، اگه میخوام بچه های آرام و منطقی داشته باشم، آیا آرام و منطقی هم؟ اگر میخوام نگران نباشم واسه اخبارها و خبرها و امثال این، آیا من تونستم اون نگرانی از خودم دور کنم؟
بله.
اگر میخوام بچه های منضبطی داشته باشم، آیا خودم الگوی انضباط برای بچه ها هستم؟
بله.
یعنی همه تغییرات و همه
در خودمون باید جستجو کنیم.
آفرین. چون بیشترین و شاید اثر بخش ترین مدل یادگیری و تربیت الگو پذیریه.
درسته.
اونا ما رو الگوی خودشون قرار میدن.
درسته.
ما نمیتونیم آدم نگرانی باشیم، همسرم آدم پرخاشگری باشه، بعد یک بچه بخوام شسته رفته نه دیگه، از ما دو نفر یه چیز دیگه طرف میاد که شبیه اوناست. برای همین همیشه مثلا من نوجوانه وقتی میارن، من بخش اصلی کارم با والدینشونه.
بله.
یا کودکانه میگم شما تغذیه بچه تغذیه بکنه، نیاز به تراپی نداره، نیاز به درمان نداره.
بله.
بله. این حالا تو سطح کوچیک بود.
حالا اگه یه نفر بخواد تغییر کنه، مثلا بین همسر زن بخواد تغییر کنه، آقا نخواد تغییر کنه، اون وقت اون وسط تکلیف چی میشه؟
نداره.
بله.
نبا خانم بازن تصور که قندی رو وسط گذاشتی.
بله.
این قندون قند یک ظرفیته، یک سرمایه عاطفی و روانشناختی خانواده شما.
بله.
این زوجینه.
بله.
حالا خانم میگه یه دونه من میندازم، پس یه دونه من باید شما بندازی، درسته؟
بله.
بعد دوباره اگه من دوتا بندازم اون نندازه، منم دیگه
نمیندازم.
بعد 10 سال اون ظرف رو نکنی چند تا توشه
دیگه؟ چیزی نداره. دوتا. بله.
من گاهی اوقات میگم ببینید، این همسر منه، این رابطه منه، این زندگی منه، این بله. خواسته منه. وقتی من زمین رو عنوان میکنم همش مال منه، نه؟
بله.
پس چرا گاهی اوقات ما توی زوج درمانی ها میگیم 50-50؟ من باش مخالفم.
آها.
میگم هر کدوم از ما اگر سهم خودمون رو توی اون ارتباط انجام بدیم،
خواه نخواه بدون در نظر
گرفتن، جانم
میگم خواه نخواه وقتی که من خودم سهم خودم رو انجام بدم، حالا یا آقا یا خانم میرن به اون سمت.
اصلا حداقل اینکه 50% زندگی من سرمایه داره.
بله.
و آفرین، قدم دوم گفتم الگوپذیری.
بله.
نمیشود خانم واعظیان من مدام اون گذشته خوبیه، ایثاره، دوست داشتنه، رفتارهای منطقی و عملی رو انجام داده رو داشته باشم.
بله.
و همطورم هیچ تأثیری از من نپذیره.
بله.
اصلا این حدودا میشه گفت محاله.
محاله.
چرا؟ چون وقتی ما کسی خدمتی به ما میکنه، ناخودآگاه بشر اینجوریه، اگر کسی خدمتی خوبی به ما میکنه، دقت کردید اصلا دنبال جبرانشیم.
بله.
و تازه جالب اینه که جبران شما بیشتر انجام میدیم.
بله.
یعنی اگه مثلا اون یه هدیه واسه من میاره مثلا 50 تومنه، من هدیه بخوام برم 100 تومن میبرم.
بله. بله.
یعنی بیشترش میکنم.
دقیقاً.
پس توی محبت ها و توی مناسبات زندگی، به جای اینکه ما توی یک جنگ بریم خانم بازیان.
بله.
اینکه یکی تو یکی من.
بله.
من میگم باشه یکی تو یکی من، ته تهش خانم بازی مثل بازی فوتبال موندنم جام جهانیه. بله. بازی فوتبال دیدی؟
بله.
وقتی مساوی میشن ما میگیم کدومشون بردن؟
خب همه جمع بوده دیگه، جمع فوتبال بوده. بله.
اصلا مساوی شدن.
آها.
آفرین. یعنی برد در کار نیست، در صورت زندگی برد برده.
بله.
یعنی اصلا ما مساوی نداریم.
بله.
اینجاست که من دارم میگم اگر در ایدئال ترین شرایط هم این روی کرده بخواد اجرا کنید، میشه تازه 50-50 دست که شما 100 زندگیت، 99 هم نباید قبول کنی.
بله.
شما واسه خواستت، واسه ارزشت باید نهایت تلاش تو بکنی.
بله.
و همسرم اگه حالا همین کار انجام بدیم، وضعیت زندگی چه شکلی میشه؟
خیلی زیبا میشه.
خیلی بیشتر.
بله.
درسته؟
بله.
و گاهی اوقات میگم حالا نگاه های متفاوتی وجود داره، ولی اولویت و اصل به نظرم بر مبنای ارزش های خود ماست.
بله.
ما خانم بازیان آدم ها رو نمیتونیم تشخیص بدیم.
بله.
نمیتونیم پیش بینی کنیم، نمیتونیم ذهنشون رو بخونیم.
بله.
اما خودمون، خواستگاه هامون، ارزش هامون، اون چیزهایی که تو زندگیمون عمیقا میخوایم و مثلا مهمه و دوستش داریم و اینو خوب میشناسیم.
بله.
چقدر خوبه بر مبنای خودمون رفتار کنیم.
بله.
و این ببخشید نیست کنم رفت روی
خواهش میکنم.
آره برنامه خواسته های خودمون خانم واضیا وقتی رفتار میکنیم
بله.
اون موقع است که زندگی خیلی قشنگتر میشه. حالا اگه حال من با همسرم خوب باشه
بله.
آیا میشود حال بچه‌هامون بد باشه؟
نه.
حالا اگه خانواده ما حالش خوب باشه، خانواده بقیه هم حالش خوب باشه، چقدر
یه
جامعه سرایت پیدا میکنه.
دقیقاً.
همونجوری که حال بد مصریه، مثل بحران‌ها، مثل اتفاقات، مثل چیزهایی که اول جملتون شما فرمودید.
بله.
من میگم حال خوبم مصریه.
بله.
یعنی یکی از وظایف شاید جمعی و اجتماعی ما اینه که ما با لبخند دیدی تو بعضی از این اتوبوس ها میخوای سوار شیم
با لبخند وارد شیم. بله.
آفرین. و این جمله چقدر درسته.
بله.
میگه اون حس منتقل میشه و ما هر کدومون حداقل مسئولیت اجتماعی که در قبال جامعه داریم میگیم که شاید بهتره بتونیم حتی با یه لبخند حال دیگرانو
بهتر کنیم،
بهترش کنیم. و
بله.
این اول فهم خود ماست خانم بازیان.
بله.
اول ما باید درکش کنیم، ما باید تامینش کنیم، ما یادش بگیریم. اون موقع به همسرمون، بچه‌مون، بقیه میتونیم خیلی راحت یادش بگیریم.
بله واقعا.
درستی که من از گویه اونو تبدیل کنم به یک نهادینه شدن و یک خواسته عمیق درونی.
درسته.
که جنس ارتباطهای ما انشالله ارتباطهایی منطبقه بر منطق، منطبقه بر مهربانی و منطبقه بر حالا دانش روز برای استفاده بهتر از همه اون ابزارهایی که خدا به ما داده.
بله.
به عنوان هیجانات یا هر کدوم از این ابزارها.
درسته. واقعا گاهی با رعایت چند تا نکته ساده میشه یه بار سنگین رو از روی دل خودمون و حتی اطرافیانمون برداریم.
دقیقاً.
بله.
و خانم واضیان نکته جالبش اینجاست، وقتی من به کسی محبت میکنم،
بله، مثلا
ما یک مثالی داریم میگیم اگر کسی بخواد کسی رو عصبانی کنه، مثلا بخوام شما رو من 30% عصبانی کنم،
بله،
قبلش با فکرها با مرورها 70% خودم باید عصبانی بشم.
بله.
حالا همین رو تبدیل کنیم به محبت کردن. دقیقا.
بله.
همونه.
بله.
اگه من بخوام آفرین، اگه بخوام 30% حال اون همشهریم و خانوادم و دوستم و فامیلم رو خوب کنم،
بله،
از قبل چون دارم بهش فکر میکنم 70% خودم بهتر میشه.
بله.
پس اصلا این محبت و این حال خوبی که دارم به دیگران میدم منتی سر اونا نداره، من
بله،
خودم دارم کار انجام میدم.
بله.
و حال خودم چندین برابر بیشتر از اونو بهتر میشه.
بله.
اگه اینا بدونیم اون موقع متوجه میشیم که ما برمه خاصی خودمون فقط بر رفتار کنیم.
بله.
ناخودآگاه اثرشم
میذاره.
انشالله توی زندگی هم خواهیم.
بله. امیدوارم که همه ما در کنار مراقبت از جسممون، مراقب حال دل خودمون و عزیزانمون هم باشیم.
انشالله.
سلامت باشیم. ممنون از شما و صحبت‌های ارزشمندتون. با شما خداحافظی میکنیم. زنده باشید. خداحافظتون. دوستان، این روزها موضوع مصرف بهینه سوخت بیش از همیشه اهمیت پیدا کرده. سوخت فقط یک منبع انرژی ساده نیست، بخش مهمی از زندگی روزمره ماست که در حمل و نقل، تولید و خیلی از کارهای ضروری نقش داره. اما همین منبع ارزشمند اگه درست استفاده نشه هم هزینه های ما رو بالا میبره و هم به محیط زیستمون آسیب میزنه. مصرف بهینه یعنی این که یاد بگیریم چطور با کمترین میزان مصرف بیشترین بهره رو ببریم، از رانندگی درست گرفته تا استفاده آگاهانه از وسایل نقلیه. همین تغییرهای کوچیک میتونه در مقیاس بزرگ تأثیر خیلی مهمی داشته باشه.
شما اینو بس کن دوباره.
خسته نباشید.
شما هم خسته نباشید.
سهم من. لا لوازم دیجیتال و تلویزیون. ببینم، تا حالا شده وقتی صحبت از مدیریت مصرف برق میشه، تلویزیون و لوازم دیجیتال مثل لپتاپ، کنسول بازی، رایانه یا مودم رو اصلاً به حساب نیارید و فقط به وسایل بزرگ و پرمصرف مثل کولر یا یخچال فکر کنید؟ درسته که این وسایل در مقایسه با اون دستگاه‌های بزرگ برق کمتری مصرف می‌کنن، اما این دلیل نمیشه که از اونها بی وقف و بی حساب کتاب استفاده بکنیم یا در زمانهای غیر ضرور حتی زحمت خاموش کردنشون رو هم به خودمون ندیم. درباره این لوازم کم مصرف هم باید مدیریت مصرف برق رو با جدیت انجام بدیم، چون استفاده مداوم از اونها باعث افزایش مجموع مصرف برق میشه. بررسی‌های انجام شده، تلویزیون‌های LED نسبت به مدل‌های قدیمی مثل LCD یا پلاسما مصرف برق کمتری دارند. اما با این حال، استفاده طولانی مدت در خیلی از خونه‌ها این وسیله رو در رده وسایل برقی پرمصرف قرار داده. در میزان مصرف برق تلویزیون، زمان روشن بودن و اندازه صفحه نمایش تلویزیون اهمیت زیادی داره. به طور معمول یک دستگاه تلویزیون LED با مصرف برق روزانه 0.3 کیلووات، ماهانه 9 کیلووات، جزء وسایل نسبتاً پرمصرفه، در حالی که یک دستگاه مودم با مصرف برق روزانه 0.5 کیلووات و ماهانه 1.5 کیلووات جزء وسایل کم مصرف به حساب میاد. این ارقام به خصوص در مقایسه با یخچال و کولر بسیار کم و ناچیزند، اما میشه همین مقدار مصرف رو هم با استفاده هوشمندانه از این وسایل کاهش داد. لوازم دیجیتال و تلویزیون بخش جدایی ناپذیر از زندگی روزمره ما هستند. نمیتونیم اونها رو حذف کنیم، اما میتونیم ازشون درست و بهینه استفاده کنیم. یعنی با استفاده از راهکارهای مناسب مقدار مصرف برق این وسایل و لوازم رو کم کنیم. برای این کار راهکار اول اینه که به روشنایی صفحه نمایش تلویزیون دقت کنیم و با استفاده از بخش تنظیمات از حالت صرفه‌جویی انرژی استفاده کنیم. در قدم بعد به زمان روشن بودن دستگاه توجه کنیم و هنگام عدم استفاده حتما اونها رو خاموش کنیم. یادمون باشه باید دستگاه رو به طور کامل خاموش کنیم، نه اینکه اونها رو به حالت استندبای یا آماده به کار رها کنیم. خیلی از وسایل برقی در حالت استندبای یا آماده به کار همچنان و پنهانی برق مصرف می کنند و باعث افزایش مصرف برق در طولانی مدت می شن. به همین دلیل خاموش کردن کامل این وسایل یا جدا کردن دو شاخه اونها از پریز برق اهمیت زیادی دارد.